بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. در طی بحث‌های گذشته اشاره کردیم که تنافی بین دو دلیل گاهی به شکل تعارض هست که در واقع هدف اصلی این بخش از بحث‌های ما همونه، گاهی به صورت تزاحم امتثالی یا به تعبیری تزاحم حقیقی هست و گاهی به صورت تزاحم ملاکی. بحث تعارض رو ابتداءً گفتیم و تعریف کردیم تعارض رو به دو شکل، یکی تحت عنوان تعارض اصطلاحی. گفتیم تعارض اصطلاحی تنافی بین دو دلیل هست در مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اونها، یعنی دو دلیل در وضعیتی قرار دارند که دلیل حجیت نمیتونه هر دوی اونها رو در بر بگیره، و یه تعارض حقیقی هم آقای صدر تعریف کردن تحت عنوان تنافی بین مدلول، دو تا مدلول ذاتن به لحاظ مرحله فعلیت مجعول، که این تعارض در جایی است که همونطوری که دیروز هم اشاره کردم یکی از این دو دلیل مشمول دلیل حجیت نیست، حالا همونطوری که در تعارض اصطلاحی گفته میشه، یعنی دو تا خبر که با هم تعارض دارن، یکی میگه دفن کافر واجب است، یکی میگه دفن کافر حرام است، هر دو رو نمیتونه دلیل حجیت خبر واحد شامل بشه. اگر اولی رو شامل میشه دومی رو در بر نمیگیره، اگر دومی رو شامل میشه اولی رو در بر نمیگیره. در چنین مواردی خب بحث مرجحات باب تعارض مطرح میشه و اینکه اگر مرجحی نبود حکمش چی هست، تساقط یا تخییر. اما اگر تنافی بین دو دلیل به نحو تزاحم امتثالی یا به تعبیری تزاحم حقیقی بود، که البته قبلا گفتیم تزاحم سه قسم داره، یک قسمش تزاحم امتثالی است که مورد توجه ماست تو این بحث ها. تزاحم امتثالی رو قبلا باز تعریف کردیم، گفتیم تنافی بین دو حکم به سبب عدم قدرت مکلف بر جمع بین اون دو در عالم امتثال. مثال معروف که غصب و انقاض با هم برای یه فردی که در وضعیتی قرار گرفته که اگر بخواد از غصب اجتناب کنه باید انقاض رو ترک کنه، و اگر بخواد انقاض رو انجام بده نمیتونه از غصب اجتناب کنه. این چنین وضعیتی رو ما بهش میگیم تزاحم امتثالی. تزاحم امتثالی همونطوری که در بحث‌های گذشته گفتیم با ترجیح یکی از این دو در صورتی که مرجحی داشته باشه توسط مکلف، اونی که ترجیح داره وظیفه فعلیش میشه و اون یکی دیگه وظیفش نیست. و حالا گفتیم مثلا اونی که فرض کنید مشروط به قدرت عقلی است ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، یا مثلا اونی که اهمه ترجیح داره نسبت به اونی که مهمه. اینا همه مربوط بود به تزاحم امتثالی. یه تزاحم ملاکی هم هست که گفتیم این بحث تزاحم ملاکی رو مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده. عبارتهای مرحوم آخون رو قبلا خوندیم، این تکه رو البته قبلا نخونده بودیم، امروز اشاره میکنم. مرحوم آخون میفرمایه انهو لا یکاد و یکون، این ترکیب لا یکاد و یکون یکی از ترکیبات مورد علاقه مرحوم آخونده که در کفایه خیلی زیاد این ترکیب به کار میره. میفرمان لا یکاد و یکون من باب الاجتماع، یعنی اجتماع امر و نهی، الا اذا کان فی کل واحد من متعلقی الایجاب و تحریم منات و حکمهی مطلقا. میفرمان از موارد اجتماع امر و نهی نیست مگر اونجایی که ملاک حکم در هر دو موجود باشه، که این همون جاییست که ایشون بهش میگه تزاحم ملاکی، که ایشون میگه اگر ما قائل باشیم به جواز مثل بنده و عرض کردم آقای صدر و مرحوم نایینی و آقای خویی و اینا، خب هیچ، حکم میکنیم هر دو حکم هستن. و علل امتناع که نظر خود مرحوم آخونده به کونهی محکومن به اقوال مناتین، در اون صورت ما میگیم اونی که مناتش قوی تره و یا به حکم آخر غیر الحکمین یا حکم دیگری غیر از این دو، فیما لم یکن هناک احدهما اقوا، اگر یکی از این دوتا اقوا نباشه. بنابراین بحث اجتماع امر و نهی محلی است که مرحوم آخوند بحث تزاحم ملاکی رو مطرح میکنه. و حالا تو بحث‌های دیگه ایشون تعابیری داره که حالا آقای صد بهش ارجاع میده، حالا من الان اشاره میکنم، که بالاخره این بحث فقط و فقط در بحث اجتماع امر و نهیه و اصلا ایشون معتقده که در موارد تعارض به هیچ وجه مسئله تزاحم تعارض اصطلاحی مسئله تزاحم ملاکی مطرح نیست. خب مرحوم نائینی، یعنی حالا به تعبیر آقای صدر مدرسه مرحوم نائینی که میشه آقای خویی و شاگردان مرحوم نائینی و خود مرحوم نائینی، اینا گفتن موارد تزاحم ملاکی ملحق به باب تعارضه. و شاید همین جمله این بزرگوارها منشأ اشتباه آقای صدر شده. اینا گفتن این ملحق به باب تعارضه، بنابراین احکام باب تعارض رو داره، باید بریم مرجحات باب تعارض رو ببینیم برش منطبق میشه یا نه. آقای صد گفت ما اول ببینیم حالا مرجحات باب تزاحم، در تزاحم یعنی تزاحم امتثالی، تزاحم یعنی تزاحم حقیقی، آیا مرجحات باب تزاحم در مورد تزاحم ملاکی تطبیق میشه؟ خب ایشون فرمود که فل جمله نه بل جمله، در بعضی موارد بله در بعضی موارد نه. بعد شروع کرد مرجحات باب تزاحم امتثالی رو، مثلا ترجیح و اهمیت رو گفت. خب این سه حالت داره، یه جایی معلوم اهمیت، یه جایی احتمال در یک طرفه، یه جایی هر دو طرف احتمال اهمیت هست، یه طرف احتمال بیشتره. فرمود اونجایی که اهمیت معلومه یا یک طرف فقط احتمال اهمیت داره، اگه ملاک از خارج باشه اینجا یه طرف تقدم پیدا میکنه، چون دیگه مجالی برای طرف مقابل باقی نمیمونه. اما اگر ملاک از خود مورد تزاحم به دست آمده باشه، بنابر این که بشود، چون ایشون که میگه نمیشود، میگه بنابر این که بشود روی اون بیانی که خود آخوند داره یا مرحوم نائینی یا مرحوم آغازی‌ها یا مرحوم اصفهانی دارن، ایشون فرمود اگر اینطوری باشه اینجا نه دیگه ترجیح به اهمیت نمیشه داد، اینجا تعارض میاد روی خود مدلول مطابقی. بعد ایشون اینجا یه تعبیری داره که مدلول مطابقی غیر اهم فعلیت اون یکی رو، من نمیدونم چرا این اشتباه رو هم اینجا کرده هم بعد، من اصلا نمیفهمم که خب اگر ما این بحث رو تا اینجا به این شکل بپذیریم چرا اهم نفرموده؟ باید میفرمود لأن المدلول المطابقی للخطاب الاهم یکذب و فعلیت الاخر ملاکن، نه غیر اهم. اینو من نمیفهمم. بعد خودشم میگه، میگه نتیجه غریبی پیدا میشه، خودشم میگه که این حرفی که من میزنم یه نتیجه عجیب غریبی میده، نتیجهش این میشه که باید غیر اهم رو اتیان بکنیم، که خب اصلا این نیست، این نمیدونم چجوری ایشون به اینجا میرسه. به هر حال بعد مثلا ببینید ایشون در لابلای بحثش، دوستانی که مطالعه فرمودن مراجعه کردن این بحثا رو ما قبلا گفتیم، میگه اذا کانت تزاهم الملاکی بین دلیل الزام به نقیزین، مثل سله و لا تسله. ببینید سله و لا تسله از موارد تعارضه، تعارض تبایونی اصطلاحا بهش میگن. این اصلا از نظر مرحوم آخوند از موارد تزاهم ملاکی نیست. مرحوم آخوند خیلی روی این اصرار داره که آقا بحث اجتماع امر و نهی با بحث تعارض دو تا بابه، ملاکش چیه؟ میگه در بحث اجتماع امر و نهی هر دو حکم ملاک دارند، اما در بحث تعارض این چنین نیست. اصلا بحث تزاهم ملاکی در موارد تعارض نیست. ولی آقای سعد در لابلای این بحث چندین مورد این اشتباه رو تکرار میکنه که انگار تزاهم ملاکی حتی در موارد تعارض هم هست. مثلا در ادامه وقتی میرسه به ترجیح به قدرت عقلی، میگه خب اگر تزاهم ملاکی بین اطلاق دو خطاب باشه در این صورت مشروط به قدرت عقلی رافع موضوع اطلاق دیگری میشه، یعنی ترجیح پیدا میشه. اما اذا کانت تزاهم الملاکی بین اصل الخطابین، کجا؟ کما فی مورد تضاد دائمی او تعارض به نحو تباین. خب اگر یادتون باشه ما در بحث تضاد دائمی گفتیم که اگر تضاد دائمی از قبیل تضاد بین دو موردی باشه که لا ثالث لهما، که میشه تعارض به نحو تباین، اون دیگه همیشه تعارضه، اصلا تضاهم نیست. خب این دوباره مثال داره میزنه به تعارض، در حالی که هی من تکرار میکنم که آخوند داره میگه آقا تضاهم ملاکی در موارد تعارض نیست. اصلا تضاهم ملاکی یک علامت این که اجتماع امر و نهیه، نه تعارض. خب از اینجاها بگذریم، بالاخره این مطالب آقای صدر دیگه. حالا برای چرس کردم ایشون میفرمان یتزه که مرجحات باب تزاهم حقیقی یمکن تطبیقها علی تزاهم الملاکی فل جمله، که البته اون جایی که ایشون تطبیقشو میپذیره اونجاییست که معمولا ملاک از خارج به دست آمده. چرس کردم این اصلا یه چیزیه که مورد نظر آخوند یا شاگردانشون نیست و یه چیزی هم که هست که عملا خیلی مصداقی نداره. بعد ایشون میگه حالا که از این بحث گذشتیم بیایم قواعد باب تعارض رو بر بحث به اصطلاح تزاهم ملاکی تطبیق کنیم. خب تو باب تعارض ایشون میفرمان ما سه تا بحث باید بکنیم، یکی مرجحات دلالی که مثلا اونی که اقوا دلالتنه ترجیح داره بر اونی که دلالتش ضعیف‌تره. یکی مرجحات سندی، که البته توجه دارید مرجحات دلالی که میگیم اگر یک همچی یک همچین مرجحی بین دو دلیل به ظاهر متعارض باشه، معناش اینه که اینا جمع عرفی دارند، یکیشون اقوا دلالتن، یکی از اضعف دلالتن، اون اقواه قرینه میشه بر علیه اون اضعف. این در واقع دیگه اصلا از مورد تعارض خارجه، این همونیه که آقای صد اسمشو میذاره تعارض بدوی، یا مشهور هم همینو میگن تعارض در غیر مستقر، آقای صد میگه، دیگران میگن تعارض بدوی. اما اگر قابل جمع عرفی نبود، نوبت میرسه به تعارض حقیقی. اون تعارض حقیقی اینجاست که اینجا مرجحات باب مرجحات سندی مطرح میشه، که مثلا فرض کنید اونی که حالا به قول بعضی ها ما قبول نداریم، مثلا اگر راویش عدله، تقدم پیدا میکنه بر اونی که راویش عادله. مثلا اگر این مرجح هم نبود، یعنی نه دلالی نه سندی، یه مرجحی نداشتیم، نوبت میرسه به بحث تساقط. البته تساقط یکی از دو احتمال در فرض فقدان مرجحه، چون در مقابل نظریه تساقط در موارد فقدان مرجح در تعارض، یه عده قائلن به تخییر به دلیل برخی روایات، فختر ما شئت، تو بعضی روایات داره که اگر هیچ کدوم از این مرجحات نبود، هر کدوم خواستی انتخاب کن، که این معناش میشه تخییر نه تساقط. حالا این بحثش بعدن میاد. حالا ایشون میگه ما بیاییم در بحث، خوب دقت کنید، تزاحم ملاکی اول بررسی کنیم آیا مرجحات دلالی در اینجا جا داره یا نداره. ایشون میگه اما ترجیح به حسب دلاله، یعنی اگه یکی از دو دلیل اقوا دلالتنه، یکی از اف، یه طوری که اون اقوا قرینه میشه بر علیه اون از اف، ایشون میگه خب این قطعا در مواردی که تعارض بحته این منطبق میشه. ایشون میگه خب حالا در موارد تزاحم ملاکی اگر ما احراز کردیم که یکی از دو خطاب ملاکن اقواس نسبت به دیگری، ملاکن نه دلالتن، آیا قوت ملاک موجب ترجیح دلالی میشه؟ یعنی این تأثیر میذاره تو دلالت یا نه قوت ملاک ربطی به دلالت نداره، دلالت مربوط به ظهور لفظه، به ملاک کاری نداره، به اینی که این کلام چی ازش فهمیده میشه. ایشون میگه از فرمایش آخوند این استفاده میشه که اگر ما اقواییت ملاک رو احراز کردیم، این تأثیر میذاره رو ترجیح دلالی. میگه ذهب صاحب الکفایه الى الاول. اول یعنی چی؟ یعنی ان مجرد احراز اقواییت احد الخطابین ملاکن من الاخر یکون موجبا لترجیح دلالی جدید. اقواییت ملاک تأثیر میذاره رو ترجیح دلالی. کی میگه؟ آخون میگه. کجا میگه؟ اون جایی که میگه فلابد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه، ما باید مرجحات باب معارضه رو ملاحظه کنیم، لولم یوفق بینهما به حمل احدهما علی الحکم الاقتضائی، به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه، اگر به ملاحظه مرجحات باب مزاحمت توفیق یکی از این دو، حمل یکی اینها بر حکم اقتضایی نشد، اون موقع نوبت میرسه به این که ما بریم به مرجحات باب معارضه مراجعه کنیم. این عبارت مرحوم آخوند در انتهای یک قسمت اون کلامشون آمده که من آوردم همه کلام رو. بله ببینید، ایشون یه بحثی داره، قبلا این بحثم باز اشاره کردم، خوندم این قسمت عبارت آخوندو، که لا یکاد و یکون من باب الاجتماع، بله اینو که گفتم همین الان براتون، الا اذا کاند کذا، ها همین که خوندم، این آخرش اینه، میگه انهو لا یکاد و یکون من باب الاجتماع، باب اجتماع امر و نهی نیست مگر اونجایی که در متعلق ایجاب و تحریم ما مناط و احراز کنیم، اگر غیر از این باشه این اصلا بحث اجتماع امر و نهی نیست، این بحث دیگه تعارضه. بعد میگه اما به حسب مقام دلالت و الاثبات فالروایتان دالتان علی الحکمین المتعارض علی الحکمین متعارضتان، به حسب مقام دلالت و اثبات دو روایتی که دال بر دو حکمن با هم تعارض دارن، اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی، یعنی اونجایی که فقط در یکی از اونها باشه، اونجایی که در فقط در یکی از اونها باشه، فلا بد من حمل المعارضه حين اذن بینهما فی ترجیح و تأخیر، دیگه اون وقت میشه جزء تعارض، باید ببین مرجحات باب تعارض، و الا فلا تعارض فی البین، در غیر این صورت دیگه تعارض نیست، میره باب تزاحم بین المقتضیین، یعنی همین تزاحم ملاکی، تزاحم بین المقتضیین. یعنی بعد ایشون میگه فرب ما کانت ترجیح، خوب دقت کنید خودش چی داره میگه، میگه در تزاحم بین المقتضیین، یعنی تزاحم ملاکی، چه بسا ترجیح با اضعف و دلیلن باشه، چی لکونهی اقوا مناتا، فلا مجالهی نعذن لملاحظت مرجحات روایات، اینجا نمیشه دیگه به مرجحات مراجعه کنیم، یعنی مراجعات باب تعارض، بل لابد من مراجعات المقتضیات المتزاحمات، باید بریم ببینیم مقتضیات المتزاحمات مراجعش چیه، یعنی مراجعاتی که در بحث تزاحم هست رو باید ببینیم. بعد میگه نعم لو کان کل من هما متکفلا للحکم الفعلی، اگر هر دو روایت متکفل حکم فعلی باشن، که ایشون خودش در مقدمه میگه، میگه اگه هر دو متکفل حکم فعلی باشن اینجا دیگه تزاحم ملاکی نیست، لوقع بینهما التعارض، اون موقع تعارض میشه. بعد میگه حالا ببینید این جمله رو آقای صدر آورده برای این سوال که آیا در موارد تزاحم ملاکی اگر یک طرف اقوا دلالتن بود ترجیح تأثیر میذاره روی، ببخشید، اگر یک طرف اقوا مناتن بود تأثیر میذاره روی جمع دلالی، این جمله آخوندو میاره، فلا بد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه لو لم یوفق بینهما به حمل احدهما علی الحکم الاقتضائی به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه فتفتن، که اصلا این جمله آخوند با فرض اینه که هر دو متکفل حکم فعلی باشن که لوقع بینهما التعارض، یعنی این اصلا دیگه از موارد تزاحم ملاکی نیست، اصلا عبارتی که آقای صدر بهش تمسک کرده برای نشون دادن رأی آخوند اشتباهه. من تعجبم میکنم که این چنین چیزی، اگر میخواست یه عبارتی از آخوند بیاره برای اون موضوع باید اینه میآورد، باید اینو میآورد که فلا تعارض فی البینه بل کان من باب تزاحم بین المقتضیین، یعنی تزاحم ملاکی، فربما کان ترجیح مع ما هو اضعف دلیلا لکونه اقوا مناطن، اینو باید میآورد. من نمیدونم این چه کار شده اینجا. پس حالا توجه دارید، من بارها این جمله عرض کردم، جلد هفتم تقریرات آقای هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه که الان ما داریم اونو ازش نقل میکنیم، این اولین جلد تقریرات ایشونه که منتشر شده. این اصلا به صورت جداگانه در نجف منتشر شده بود، ظاهرن هم در زمان حیات آقای سعد این کار شده. و چون آقای هاشمی به اصطلاح طلبه جوان آقای صدر بود و متأخراً درس ایشون اومده بود، ایشون از بحث براءت و احتیاط اونجاها اواخر اون بحث آمده سر درس آقای صدر، ببخشید از اواخر بحث استصحاب، اواخر بحث استصحاب آمده درس آقای صدر، یعنی اون جایی که از اول درس بوده آقای هاشمی هم بحث جلد هفتم بوده، بحث تعارض. و چون آقای هاشمی تو اینجا تجربهش کم بوده، با مطالب آقای صدر آشناییش کم بوده، ولی اقدام به تقریر کرده بود، حالا شاگردهای دیگه به هر دلیلی تقریرشون رو با آقای صدر ارائه نکرده بودن، نمیدونم حالا من این داستانش چی بوده، آقای صدر خیلی تو تقریر آقای هاشمی دست برده، طوری که اگر کسی آشنا باشه با ادبیات عربی معاصر، جلد هفت با شیشتا جلد اول ادبیاتش فرق داره. اون شیشتای اول ادبیات آقای هاشمی شاهرودیه، این جلد هفتم بیشتر ادبیات آقای صدر، البته کامل ادبیات آقای صدر نیست، ادبیات آقای صدر اقتصادونا و فلسفتوناست، اون ادبیات خود آقای صدره. اینجا یه ملغمه ایست از ادبیات آقای صدر و آقای هاشمی هر دوشونه، و این اشتباهات عجیبه. یعنی با توجه به نظارتی که آقای صدر داشته نباید اینجور اشتباهات پیدا می شده تو این تقریر، قاعدتا نباید ایشون چنین اشتباهی می کرده اگر تقریر باشه. البته این قسمت رو آقای حائری هم تقریر کرده، من به اونجا الان مراجعه نکردم، اگر این قسمت تو اونجا هم همینطوری باشه معلوم میشه این اشتباه آقای صدر بوده، اصلا ربطی به آقای هاشمی رضوان الله علیه نداره. به هر حال اشتباهه، حالا هر کی اشتباه کرده، البته خود آقای حائری خدا حفظشون کنه همیشه میگفت تقریر هر چیش خوبه میگن مال استاده، هر چی اشکاله میگن مال شاگرده، نفهمیدم. حالا ایشون همیشه میگه بیچاره مقرر مسکین، میگه بیچاره مقرر، حالا نمیدونیم واقعا، ولی این اشتباهه. حالا دنباله بحث باز فرای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.